با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل‌های 28 و 29. موضوع اصلی این قسمت شریعت قربانی‌ها می‌باشد. اکنون که قوم اسرائیل توسط یک سرشماری جدید که تعداد مردان توانا برای جنگ را مشخص کرده و همچنین توسط انتخاب یوشع به عنوان فرمانده آماده شده است، بایستی به زندگی معنوی و روحانی قوم توجه شود. قربانی ها از قبل معین و پایه‌ریزی شده بودند، اما در اینجا برای تکمیل شدن همه قربانی‌های ملی و عمومی که بایستی در طول سال تقدیم می‌شدند دوباره مرور و دیده می‌شوند. از آنجا که در هنگام مطالعه و بررسی کتاب لاویان همه این قربانی‌ها در جزئیات مورد بررسی قرار گرفتند، در اینجا فقط به نکته معینی اشاره می شود که به طور خاص جالب و پرمعنی هستند. چرا خدا اینقدر زمان برای توضیحات جزئیات این قربانی ها صرف کرده؟ صادقانه بگویم خسته کننده است، به خصوص وقتی به روزگار امروزی نگاه کنیم که قربانی که خون آنان ریخته شوند بدان صورت در همه جا معمول نیستند. البته برای افراد در همان دوران قدیم هم بایستی خسته کننده بوده باشد. من در حیرتم که کارها برای قربانی به حضور خدا می بایستی چقدر دقیق می بودند. چرا این جزئیات وجود دارند؟ دلیل آنقدر عالی است که نمی خواهم به هیچ وجه آن را از شما پنهان کنم. در واقع گرانبها بودن و ارزش ماندگار مسیح در اینجا مورد نظر می باشد و تمام دلیل این کارها به خاطر عیسی مسیح است. شریعت قربانی ها در اعداد فصل 28 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند این دستورات را به موسی داد تا به قوم اسرائیل ابلاغ نماید. قربانی هایی که قوم اسرائیل بر آتش به من تقدیم می کنند خوراک من است و از آنها خوشنودم. پس ترتیبی بده که این قربانی ها را به موقع آورده طبق دستور من هدیه نمایند. به چند عبارت تأکیدی در اینجا توجه کنید: قربانی من، هدیه من، نان من، تقدیم شده به من. از کتاب لاویان به خاطر دارید که دو نوع کلی هدایای تقدیمی وجود داشتند. از پنج هدایایی که تقدیم می شدند، سه تا از آنها هدایای خوشبو و خوشمزه شیرین بودند و دو تای دیگر هدایای غیر شیرین و تلخ بودند. هدایای خوشبو شخصیت مسیح را نمایان می کردند و هدایای تلخ به کار مسیح برای بازخرید و نجات شما و من از گناهان اشاره داشتند. اکنون در اینجا خدا در مورد هدایای خوشبو سخن میگوید و آنها را قربانی‌های من مینامد. این قربانی‌ها نماد کاری که مسیح برای شما و من انجام داده است و یا افکار و درک ما از او نیستند، بلکه درباره آنچه که خدا در ارتباط با او یعنی مسیح فکر می کند سخن می گوید. حالا این موضوع برای شما و من چه معنی و مفهومی دارند؟ امروزه مطالب زیادی در مورد پرستش و جلسات پرستشی و عبادتی می شنویم. اما سوال این است که چقدر پرستش حقیقی در جلسات پرستشی و عبادتی ما انجام می شود؟ پرستش واقعی زمانی است که ما به افکار خدا درباره خودش فکر کنیم. بایستی فکر خدا را درک کنیم. این قربانی خوشبویی که خدا از آن به عنوان هدیه من، قربانی من و نان من از آن صحبت می کند، فکر خدا درباره عیسی مسیح را نمایندگی و معرفی می کند. خدا برای کاری که مسیح برای شما و من روی صلیب انجام داد خوشنود است. شما چطور؟ آیا شما نیز از آنچه که عیسی مسیح برای شما روی صلیب انجام داد خوشنود و راضی هستید؟ آیا شما امروز در آن آرامی یافته اید؟ دعوت او برای همه است و در انجیل متی فصل 11 آیه 28 میگوید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. آیا شما بارهای گناه خود را به نزد او آورده و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید؟ آیا شما از آن که او هست راضی و خوشنود می باشید؟ اگر او پسر خدا نباشد، آنگاه آنچه او انجام داد کاملاً بی‌معنی و مفهوم و بیهوده است. پرستش حقیقی تشخیص این است او کیست و نیایش و ستایش شخصیت او می باشد. به عبارت دیگر، فکر کردن به افکار خدا در مورد او است. در اعداد فصل 28 آیه 3 می خوانیم: قربانی که بر آتش به من تقدیم می کنید باید از برههای نر یک ساله و بی عیب باشد. هر روز دو تا از آنها را به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید. آن قربانی سوختنی از شخص عیسی مسیح سخن میگوید که همه آن سوخته و به صورت دودی خوشبو به بالا نزد خدا رفت. همه آن به سوی خدا صعود کرد و این جنبه در این قربانی مهمترین نکته است. حال وقتی به فصل 29 میرسیم، ادامه موضوع شریعت قربانی ها را مشاهده می کنیم. خدا از قومش می خواهد که با شادی در این روزهای عالی، متعال و مقدس و روزهای جشن گرفتن به حضور او بیایید. استثنا فقط روز کفاره بود. در اعداد فصل 29 آیه 7 می خوانیم: در روز دهم ماه هفتم دوباره برای عبادت جمع شوید. در آن روز روزه بگیرید و هیچ کار دیگری انجام ندهید. این تکرار شریعتی است که در کتاب لاویان فصل 23 آیه 26 الی 27 داده شده است. در آنجا می‌خوانیم: روز دهم ماه هفتم هر سال روز کفاره است. در آن روز تمام قوم باید برای عبادت جمع شوند و روزه بگیرند و هدیه‌ای بر آتش به من تقدیم کنند. این فصل شامل شریعت قربانی ها برای عید خیمه ها می باشد. قربانی ها برای گناهان و خطایایشان عنوان شدند. اما همیشه اینها به علاوه قربانی سوختنی داده شدند. در این دو فصل درسای عالی برای ما وجود دارند. دوستان، شما و من گناهکاریم. حتی اگر شما آن را نمی دانستید، گناهکارید. اگر به خوبی و دقیق به کلام خدا توجه کنید، پی خواهیم برد که گناهکارانی هستیم و به یک نجات دهنده نیاز داریم. ما به عیسی مسیح محتاجیم. ما به نجات دهنده نیاز داریم که برای ما مرد و مجازات گناهان ما را پرداخت کرد. گناه آن چیزی است که رنج و درد را به این جهان آورد. گناه اشکان و قلب‌های شکسته را به این دنیا آورد. خدا از گناه متنفر است. خوشحالم که او از گناه متنفر است. خدا امروز به طور مصمم و بدون تردید و انحراف، بیدرنگ و غیر سازشکارانه بر علیه گناه به پیش می رود. او قصد دارد که آن را از جهان و هستی خود بیرون اندازد. خدا به هیچ وجه با آن سازش نخواهد کرد. او پرچم سفید متارکه جنگ و سازش را نخواهد پذیرفت. او قصد دارد آن را نابود کرده و از میان بردارد و من برای این موضوع شکرگزارم. از آنجایی که گناه شما و مرا از مشارکتمان با خدا دور ساخته است، پس گناه موضوعی غم‌آور و غمناک است که باعث گریه و زاری می شود. آخرین باری که شما به خاطر گناهانتان و به دلیل آن گریه کردید چه وقت بود؟ دوست من، آیا شما تا کنون به حضور خدا رفته اید و به خاطر گناهانتان، به خاطر سقوط زندگیتان، خطاهایتان، سردی و بی‌تفاوتی‌هایتان در حضور او گریه کرده اید؟ چقدر همه ما نیاز داریم که امروز آن را نزد او اعتراف کنیم و به حضور او برویم. تمام این کار به خاطر این نیست که او متعال است و ما پست، یا او بزرگ است و ما کوچک، یا او ابدی است و ما فانی، بلکه به خاطر این است که ما از او جدا شده ایم. او میگوید که این گناهان ما است که ما را از او جدا ساختند. این واقعا دلیلی برای گریه کردن و نالیدن است. گناهان باعث ایجاد غم و اندوه می شوند و اعتراف و توبه و بازگشت به سوی خدا باعث شادی و آرامش می شود. اجازه دهید خیلی آشکار و واضح به شما بگویم، من سالیان بسیار زیادی است که در خدمت به خدا هستم و برای این کار انتخاب شدم. حدود 37 سال کشیش بودم. آنطوری که انسان قضاوت می کند، کشیش موفقی بودم. همیشه توجه ها را به خود جلب کردم و باعث شدم که علاقه افراد به مطالعه و بررسی کتاب مقدس بیشتر شود. جوانان را تشویق کرده و پیشرفت و رشد دادم و افراد زیادی نیز از طریق خدمت من نجات یافتند. و حالا ممکن است بگویید آیا تمام این کارها دلیلی برای شادمانی نیست؟ باید به شما اعتراف کنم شادان نیستم. به گذشته برمیگردم و نگاه میکنم و خطاهای خود را میبینم و آنها را به طور نمایان، درخشان و آشکار میبینم. سوء تفاهمی برای شما نشود، منظورم این نیست که من جنایتی کردم یا زنا کرده باشم، خیانتکار یا جنایتکار نبودم، اما نسبت به نجات دهنده خود از طریق گوناگون و در زمانهای متفاوت خطا ورزیدم و آنها را نزد او اعتراف می کنم. من اجازه دادم که چیزهایی وارد زندگی من شوند که در آن زمانها از او جدا گشتم. زمانی که به مشارکت با او محتاج بوده و حتی می خواستم، اما باز از او دور شدم و اجازه دادم این گونه چیزها در مسیر راه من با خدا قرار بگیرند. اینها وقایع و دلیلی برای گریه و زاری و ناله من حتی تا به امروز بودند. اما خدا از قومش نمیخواهد که زندگی خود را صرف گریه و ناله و زاری کنند. فقط یک روز گریه و زاری بود و آن روز کفاره گناهان بود. تمام روزهای دیگر روزهای جشن و شادی بودند. اینها قربانیهای گناه و هدایایی بودند که به دلیل خطاها تقدیم می شدند. مسیح برای گناهان ما روی صلیب کفاره شد. او برای تمام آنها پرداخت کرد. چقدر به این کار نیاز داریم؟ اما تأکید اصلی روی قربانیهای سوختنی است. قربانیهای سوختنی که هر روز و به طور مداوم تقدیم شده و قربانی‌های سوختنی برای روزهای عید. خدا از پسرش خوشنود است. تمام جزئیات در این قسمت از خداوندمان صحبت می‌کند و اینکه او چقدر عالی است. او یک قربانی همچون عطر خوشبو است که اشاره‌ای به هویت او می‌باشد که او کیست. او یک قربانی غیر خوشبو نیز هست که به آنچه او انجام داد و کارش اشاره می کند. او برای ما گناه محسوب شد. او که هیچ گناهی نداشت برای ما گناه شد. او گناه نکرد. من گناهکارم، اما او به جای من مرد برای اینکه من در حضور خدا نیک و عادل شمرده شوم. او جای مرا اینجا روی زمین گرفت و جای خود را در آنجا در آسمان به من داد. اگر شما امروز نجات یافته اید، شما نیز در آسمان همان مقدار حقی را دارید که مسیح دارد. آیا این را می دانستید؟ شما حق او را دارید که در آنجا باشید و اگر حق او را ندارید آنجا نیز جای شما نخواهد بود و در واقع نخواهید رسید. ما در آن محبوب خدا پذیرفته شده ایم و این پایه و اساسی است که خدا بنا به آن ما را پذیرفت. در صورتی که در او هستید نمی توانید آن را به هیچ وجه بیشتر بهبود بخشید و بهتر کنید. به طور ساده در او هستید. این حقیقت چقدر عالی است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی این قسمت در فصل‌های 28 و 29 از کتاب اعداد به پایان رسیدند. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به بررسی فصل 30 از کتاب اعداد توجه کنید. کتاب اعداد فصل 30. موضوعات این فصل عبارتند از: نذر باید داده شود، انجام نذر یک زن بستگی به پدر یا شوهرش دارد، نذر یک زن بیوه یا طلاق گرفته باید به جا آورده شود. بعد از شریعت و قوانین قربانی، شریعت و قوانین مربوط به نذرها را داریم. شریعت نذرها در این فصل به طور مخصوص اشاره‌ای به زنها دارد. دیدیم که به زنها این حق داده شد ارث و میراث خود را طلب کنند. اکنون یاد می‌گیریم که زنان نیز دارای مسئولیت می‌باشند. نذر باید داده شود. در کتاب لاویان یک فصل به طور کامل در ارتباط با نذرها داشتیم و در آنجا درباره توجه به اهمیتی که خدا به نذرها می‌دهد مطالبی را خواندیم. او به فرزندانش هشدار می‌دهد که باید دقت داشته و به نذرها و وعده‌هایی که با خدا می‌بندند توجه کنند. خدا از شخص می‌خواهد که به نذر و عهد خود وفا کند. بنابراین هشدار در این است که به طور نادانسته و احمقانه عهد و نذری با خدا نباید بست. به نظر من امروز خطر زیادی که برای مردم وجود دارد این است که بیش از حد و با بی توجهی عهد و پیمانهایی با خدا می بندند. هرچه بیشتر به پایان خدمتم نزدیک می شوم بی میلتر می شوم که از مردم بخواهم هر گونه عهد و نذری را با خدا ببندند، بجز این که از آنها بخواهم مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند. می دانید چرا؟ چون من انبوه جمعیت را دیدم که به جلو آمده و زندگیشان را به خدا تقدیم کردند و بعد همان افراد را دیدم که قولها و عهد و پیمانها و نذرهای خود را با خدا شکسته و زیر پا گذاشتند. خدا از ما نمی خواهد که با او عهد و پیمان بسته و نذر کنیم. نذر کردن عملی اختیاری است. اما اگر عهد و پیمانی بسته و نذر کردید، آنگاه برای خدا مهم است و از ما می خواهد که به آن وفا کرده و آن را به جا آوریم. در اعداد فصل 30 آیه 1 الی 2 می خوانیم: موسی رهبران قبایل را جمع کرد و این دستورات را از جانب خداوند به ایشان داد. هرگاه کسی برای خداوند نذر کند یا تعهدی نماید، حق ندارد قول خود را بشکند، بلکه باید آنچرا که قول داده است به جا آورد. این نکته برای مسیحیان امروز بسیار مهم می باشد. پولس هم همین مطلب را در ذهن خود داشت وقتی در رومیان فصل 10 آیه 9 الی 10 می گوید: در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. زیرا به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می نماید.
چگونه به عیسی مسیح ایمان می آورید؟ با قلب خود. و بعد چه اتفاقی می افتد؟ اعتراف توسط زبانتان انجام می گیرد. اعتراف با زبانتان در واقع نسخ کردن است. این بیان ایمان شماست. نکته اصلی فقط آنچه نیست که با دهانتان می گویید، بلکه آنچه را که در قلبتان ایمان دارید بر زبان می آورید. هر دو باید با هم موافق باشند. قلب و زبان شما بایستی یکی باشند. برای اینکه انسان با قلب ایمان می آورد و نیک شمرده می شود. شما با دهان خود ایمان نمی آورید، بلکه ایمان خود را بر زبان می آورید. وقتی با زبان اعتراف و اقرار می کنید، نجات می یابید. قلب و زبان باید یک آهنگ را بنوازند. این دقیقاً در مورد نذرها و عهدها نیز صدق می کند. اگر نذر یا عهدی را با خدا بسته اید، آن را به انجام برسانید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.